ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. به مجله شبانگاهی سه‌شنبه 26 مرداد ماه 1400 خورشیدی خوش آمدید. روزی که برابر است با 17 ماه اوت سال 2021 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان هر کجای ایران و جهان که هستید و اگر در جهان هستید هر ساعتی رو که سپری میکنید. ممنونیم که به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد. اما اجازه بدید که از خیلی همکارانی که با ما همراه خواهند بود در این مجله به سراغ امیر پوریا بریم و از او خبرها رو بشنویم.
ممنونم از الهه روانشاد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه در اولین نشست خبری این گروه پس از تصرف کابل گفت گروه او دشمن داخلی و دشمن خارجی نمی‌خواهد. او همچنین گفت طالبان با زنان در چارچوب شریعت اسلامی رفتار خواهد کرد ولی توضیحی در مورد جزئیات تفسیر این گروه از شریعت اسلامی نداد. ذبیح الله مجاهد تأکید کرد همه کارکنان و مقامات دولتی در افغانستان شامل عفو عمومی قرار گرفتند و می توانند به زندگی روزانه خود ادامه دهند. او همچنین از مقام‌های دولتی و مترجمان نیروهای آمریکایی خواست افغانستان را ترک نکنند و افسود این گروه قصد انتقام ندارد. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که بسیاری کارشناسان نسبت به سیاست‌های حکومت طالبان تردید دارند. همچنین تصاویر تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد طالبان اشخاصی را که با سفارت‌های خارجی و به ویژه نیروهای آمریکایی کار می‌کردند پس از شناسایی مجازات کردند. امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان با انتشار پیامی در حمایت از طالبان پیروزی آنان در افغانستان را قابل تبریک و تهنیت دانست. مولوی عبدالحمید با طرح این موضوع که طالبان امروز با طالبان 20 سال قبل فرق دارند گفت آنها تجربه کسب کردند و تغییراتی در دیدگاه‌هایشان به وجود آمده است. مولوی عبدالحمید بدون توضیح درباره این تغییرات اضافه کرد اگر ضعف‌هایی در طالبان وجود داشته باشد به گفته او قابل اصلاحند. او خواستاران شد که به طالبان فرصت دهیم و به آنچه تبلیغات سو و یک طرفه نامید نباید توجه کنیم. شبه نظامیان طالبان روز یکشنبه در پی فرار اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از این کشور کابل را بدون مقاومت در اختیار گرفتند. پیش از این اسدالله بیات زنجانی یکی از مراجع تقلید شیعیان مبارزه با طالبان را یک تکلیف نامیده بود. و خبری از آمار شیوع ویروس کرونا در ایران. به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 625 بیمار دیگر مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری از مرز 99,000 نفر گذشت. همچنین از دیروز تا امروز 26 مرداد ماه بیش از 50,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. این ارقام رکورد جدیدی در تعداد مرگ و میر و ابتلا به ویروس کرونا در ایران است و این در حالی است که منابع پزشکی از جمله سازمان نظام پزشکی آمار واقعی مربوط به بیماری کووید 19 در ایران را چند برابر آمار اعلام شده می‌دانند. در حال حاضر 359 شهر ایران در وضعیت قرمز، 59 شهر در وضعیت نارنجی و 30 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در حکمی دریادار دوم شهرام ایرانی را به سمت فرمانده نیروی دریایی ارتش منصوب کرد. او جایگزین دریادار حسین خانزادی شده است که در آبان 96 به فرماندهی نیروی دریایی ارتش منصوب شده بود. رهبر جمهوری اسلامی در حکم انتصاب دلیل جایگزینی فرمانده نیروی دریایی ارتش را اعلام نکرد، اما در دوره فرماندهی حسین خانزادی حوادث مختلفی از جمله شلیک اشتباه به شناور کنارک، کشته شدن 19 تن در جریان مانور دریایی، همچنین سانحه ناوشکن دماوند در دریای خزر و کشته شدن دو خدمه آن اتفاق افتاده بود. شهرام ایرانی متولد سنندج است و مسئولیت‌هایی همچون ریاست ستاد و جانشین فرماندهی منطقه دریایی بندرعباس را در پرونده کاری خود دارد. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم الهه روانشاد می‌سپارم.
سپاسگزارم. عزیزان، خبرها را از امیر پوریا شنیدیم و اکنون گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سخنگوی طالبان در افغانستان در نخستین نشست مطبوعاتیش گفته که دشمن داخلی و دشمن خارجی نمیخواهند.
آقای اشرف غنی هم میگفت که یک رئیس جمهور بسیار پاک است، ولی در روز آخر با چمدانهای پول فرار کرد. همیشه قدرتمندان وعده های خوب میدهند، اما ما یک چند هفته به طالبان وقت بدهیم.
سخنان طالبان را باید صادقانه فرض کرد یا آیا این تنها آرامش قبل از طوفان سرکوب و کشتار خواهد بود؟
طالبان این روزی فکر میکنم تلاش خواهند کرد، تدابیر را خواهند گرفت که این تدابیر یک نوع از ضمانت باشه برای جامعه بین‌المللی که طالبان با مثل گذشته رفتار نمی کند.
از تاخت و تاز کرونا در ایران نیز خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز سه‌شنبه در اولین نشست خبری این گروه پس از تصرف کابل گفت که گروه او با زنان در چارچوب شریعت اسلامی رفتار خواهد کرد. او توضیحی در مورد جزئیات تفسیرهای این گروه از شریعت اسلامی نداد. به گفته سخنگوی طالبان، آزادی زنان افغانستان از این پس به چارچوب‌های قوانین اسلام محدود خواهد شد و افزود که در تمام حوزه‌های اجتماعی که به آنها نیاز باشد مشغول به کار خواهند شد. و قول‌های بسیار بیش از این نیز از ذبیح الله مجاهد شنیده شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه طارق فرهادی، کارشناس سیاسی مناطق کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان را جویا شده است.
طالبان کنفرانس رسانه‌ای خوبی دادند، برای مردم افغانستان اطمینان‌هایی دادند و مردم افغانستان آنقدر از جنگ خسته شدند که در سه روز گذشته در افغانستان جنگ نبوده، در کابل جنگ نبوده، در کابل مهاجرین هستند، در پارک‌ها، در خیابان‌ها اگر جنگ می‌شد وضع خیلی بدتر می‌شد. و طالبان آمدند و حرف از آرامی و صلح و امنیت می‌زنند، این برای مردم یک نوید خوب هست. در مسائل حقوق بشر هم گفتند که حقوق بشر را به نوع خود تعقیب خواهند کرد، احترام خواهند کرد. در مسائل حقوق زن هم نسبتاً یک حالتی رو تشریح دادند مثل عربستان سعودی.
آقای فرهادی، در این نشست طالبان سخنگوی این گروه اعلام کرده که از خاک افغانستان علیه کسی استفاده نخواهد شد، به شهروندان آمریکا و دیگر کشورها آسیبی نخواهد رسید، گفته که به دنبال انتقام جویی از اونهایی که با نهادهای خارجی کار کردن نیستند و رسانه ها مستقل و فعال خواهند ماند. از دیدگاه شما همه این اظهارات و همه این صحبت ها تا چقدر میتونه به حقیقت نزدیک باشه و صادقانه تلقی بشه و قابل اجرا؟
آقای اشرف غنی هم میگفت که یک رئیس جمهور بسیار پاک است، ولی در روز آخر با چمدانهای پول فرار کرد. همیشه قدرتمندان وعده های خوب میدهند. بهتر است این سوال رو از من سه ماه بعد کنید. ما یک اصطلاح داریم که عروس همیشه شب عروسی خیلی زیبا می باشه، بعد روابطش با داماد باید سه ماه بعد احوال بگیریم که چی حال است. حالا طالبان حرفهایی می زنن که هم به جامعه بین‌المللی تطابق داشته باشد به خواستهایشان و هم مردم افغانستان را آرام کنند. اما در هفته ها و ماه های آینده میبینیم که آیا قتل های هدفمند کسانی که سابق در حکومت کار کردند یا خشونت ها در بعضی استان ها و این چیزها اگر واقعی نشود، بعد گفتم میتوانیم که حقیقت را گفته بودند. اما یک چیزی که نظر من این است که افغانستان از آنقدر خشونت گذشته که ما یک چند هفته به طالبان وقت بدهیم که آیا همین حرفایی که میزنند برایشان یک شانسی بدهیم. و اگر جامعه بین‌المللی طالبان را در یک کنج براند، در حقیقت طالبان را زیر تعزیرات نگه دارد، افغانستان یک ملک غریب است، فقیر است و افغانها مجبور میشوند از فقر مهاجر شوند و مشکلات افغانستان آن وقت مشکلات منطقوی می شوند و حتی برای ترکیه و اروپا هم مهاجر ایجاد می شود. اما اگر جامعه بین المللی طالبان را تشویق کنند با کمک مالی و با شناساییشان کمی حرفایی که امروز زدن اینها را تحقق ببخشند در طول مدت، در آن صورت امکان دارد که مردم افغانستان تصمیم بگیرند که جنگ تمام شد، فشار زیاد نیست و لازم نیست از قریه و مملکتشان خارج شوند و مهاجر شوند.
سخنگوی طالبان قولهای بسیاری در نخستین نشست مطبوعاتی این گروه داده است. در وهله اول از طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، ایران و پاکستان می شنیدیم. اما در رابطه با تمام این صحبتهایی که امروز شنیدیم و در رابطه با وضعیتی که در افغانستان همکنون حاکم است و به سرعت برق‌آسا توسط طالبان تمام کشور تصرف شده است، رادیو فردا دیدگاه کریم پاکزاد، دیگر تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
من فکر میکنم که طالبان امروز تفاوت دارن با طالبان 24 و 25 سال قبل. نسل کنونی طالبان و رهبران کنونی ایداست که میخوان حکومت بکنن. حکومت بکنن به معنی از این که اینا میخوان واقعا یک دولت با کرکتر اسلامی وضاحتن، ولی میخوان حکومت کنن و برای حکومت کردن مجبور به یک نوع شناسایی از طرف جامعه بین‌المللی و در قدم توسط کشورهای منطقه هستن. از این لحاظ که طالبان امروزی فکر میکنم تلاش خواهند کرد، تدابیر را خواهند گرفت که این تدابیر یک نوع از ضمانت باشه برای جامعه بین‌المللی که طالبان و مثل گذشته رفتار نمی کنند. از این لحاظ است که عفو عمومی که نه اعدام کردن، این عفو عمومی با حرکات عمیق یک هفته دو هفته قبل از یا مطابقت داره. شما اگر به یاد داشته باشین وقتی نه هرات تصرف میکنن، نیروهای رزمی اسماعیل خان و یا معاون وزیر کشور افغانستان که رفته بود تا با علی اینها بجنگد، اینها را اسیر میکنند، ولی با اسماعیل خان اجازه میتن ارجا بره او تسلیم ایران بره و سایر افراد را دست کرده بودن به جمله ژنرال های ارتش، اینا را در اروپای مخصوص بطن که کابل مفرسن، کابل زمان و شفغنی نه کابل امروزی. از این لحاظ است که من شخصا اعتقاد دارم که علی رغم تمام مشکلاتی که از لحاظ ایدئولوژیک، از لحاظ جهانبینی طالبان با اونا با وجود خواهد آمد، بخصوص در مورد آزادی های عامه، در مورد نقش زنان در جامعه، در مورد رسانه های آزاد، ولی در همین دو یا سه روز اخیر ما علائم را مشاهده میکنیم که به من این اجازه را میده که بگویم طالبان سعی میکنند که بعضی از مسائل مراعات بکنند. مثلا مثال امروز زمانی که یک خبرنگار زن تلویزیون طلوع با یک رهبر طالبان مینشیند مصاحبه میکنند، ممکن در اروپا یا آمریکا یا سایر کشورها یک امر معمولی و متداول باشد، ولی از لحاظ شناخت ذهنی و ایدئولوژیک طالبان یک انقلاب شمرده میشود. حتی از این لحاظ است که من فکر میکنم که یک مقدار باید منتظر شد تا ببینیم واقعا طالبان چگونه در بخش سیاسی، در بخش تشکیل حکومت عمل میکنند.
آقای پاکزاد، پیشترها طالبان به اسامه بن لادن پناه داده بودند و گزارش ها حاکی از اینه که نیروهای داعش هم برای تصرف برق‌آسای افغانستان به طالبان پیوسته بودند. از دیدگاه شما این مسائل چه تأثیری میتونه بذاره بر فضای داخلی افغانستان و چه دیدی کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان به این مسئله خواهند داشت؟
من اطلاعی ندارم در این مورد، به خاطر از اینکه من فکر میکنم اصلا طالبان نیاز نداره از لحاظ نیروی جنگی. اینا قادر هستن ده ها هزار نیرو را از مدرسه های اون طرف سرحد، از میان پشتون های پاکستان بسیج بکنند. طالبان از لحاظ نیروی انسانی نیاز ندارم، اینا میتونن هر اندازی که بخواهند پشتون های اون طرف سربازگیری بکنند. از این لحاظ است که من فکر میکنم که خب ممکن طور مخفیانه بعضی از اعضای داعش به اینا پیوسته باشند به خاطر نیرو گرفتن، به خاطر اسلحه پیدا کردن و غیره، ولی مهم ایست که بین داعش و طالب تضاد عمده و شناپذیر وجود داره. داعش یک جنبش جهانی است، یک جنبش بین‌المللی است، او میخواست دولت اسلامی را در تمام جهان ایجاد بکنه. طالبان یک جنبش اسلامی بنیادگرای محافظه‌کار، ولی در ملیگرا، ناسیونالیست، حتی قومگراست و این تفاوت زمین تا آسمان است بین داعش و طالبان. از این خاطر است که جنگ های بسیار خونین بین طالبان و داعش در گذشته صورت پذیرفته و این برای کشورهای جهان و خصوص کشورهای منطقه برای امریکا هم مسئله و اساسی همین است که آیا طالبان می توانند جلوگیری از رشد گروه های تروریستی در افغانستان شوند یا نه. من فکر می کنم می توانند شوند، می توانند شوند به خاطر از این که امروز طالبان نیاز به القاعده که 25 سال پیش داشتن نداره، به این معنی که القاعده امروز در افغانستان واقعا ضعیف شده. به اساس راپور سازمان ملل فقط 300 نفر که اونها مبارزین قدیمی القاعده هستن که امروز در افغانستان جا گرفتن، ازدواج کردن، دارای فامیل و فرزند اینا شدن وجود داره و اینا واقعا نمیکنم که دیگه مثل زمان اسامه بن لادن خطری باشه. طالبان چون از لحاظ ایدئولوژیک، از لحاظ سیاسی با داعش دشمنی دارن، مشکل اساسی در آینده جلوگیری از رشد داعش است نه القاعده.
آقای پاکزاد، شما به سربازگیری از پاکستان اشاره کردید. نقش پاکستان رو شما در این ماجرا تا چه حد قدرتمند می‌بینید؟
پاکستان همیشه حامی طالبان بوده. حداقل پایگاه عقب جبهه‌ای طالبان همیشه پاکستان بوده و از این هم گذشته سرویس‌های مخفی پاکستان است که در دهه 90 جنبش طالبان ایجاد کردند به خاطر اینکه در افغانستان نفوذ خود وجود داشته باشه. در این شکی نیست، ولی در این میان موضوعی وجود داره که اینو کمتر جامعه بین‌المللی بهش رسیدگی میکردن یا آگاه هستند. ببینید آقای اشرف غنی همیشه ادعا میکرد که ما مرز بین افغانستان و پاکستان به رسمیت نمیشناسیم. خب وقتی که ما اینو به رسمیت نشناسیم، این به این معنی است که پشتونهای آن طرف مرز اینا میشه افغانی دیگر. از این لحاظ است که من فکر میکنم که وقتی که دولت افغانستان از یک طرف معتقد بود که ما مرز بین افغانستان و پاکستان به رسمیت نمیشناسیم و از طرف دیگر همین حمایت پشتونهای اون طرف حتی در صحنه جنگ به طالبان ایره به داخله پاکستان در افغانستان تعبیر میکردن، از این لحاظ است که تضادها در سیاست ملی و بین المللی حکومت افغانستان یکی از عوامل بود که دولت ضعیف ساخت و منجر به این شکست افتضاح آمیز شد.
از کریم پاکزاد تحلیلگر سیاسی مسائل افغانستان میشنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و با افغانستان یک بار دیگر ادامه میدیم. با سقوط کابل و به قدرت رسیدن طالبان بدون جنگ در افغانستان، حال طالبان از عفو عمومی و آزادی زنان برای حضور بر سر کار و دانشگاه سخن میگویند و خبرها از آرامشی نسبی در شهرهای افغانستان حکایت داره و همه اینها در حالیه که بسیاری از مردم افغانستان درباره روزهای آینده خود نگران هستند. پروانه وحید منش از رادیو فردا در گفتگو با عارف سحر، استاد علوم سیاسی دانشگاه شفیلد در بریتانیا، از او پرسیده نخست چقدر این آرامش قبل از طوفان سرکوب است؟
اول اینکه نصف این اقدام طالبان یک گام مثبت هست به دلیل اینکه مردم افغانستان در یک شوکه جمعی به سر میبرند و از امنیت جان و مال و آیندهشان شدیداً نگرانند. تا جایی که من در ارتباط هستم و مسائل از نزدیک پیگیری میکنم، هیچ چشم‌انداز روشنی امنیتی برای فعلا دست کم در کوتاه مدت برای افغانستان متصور نیست. بنابراین در این شرایطی که هیچ گونه ارتباطی از طرف طالبان و بقیه سیاستمداران با مردم برقرار نیست، این قدم به نظر من یک قدم مثبت هست. اما آنچه را که ما از گذشته طالب میفهمیم و میدانیم اینه که طالب در این سالها به شدت خشن‌تر شدن و به شدت عقده‌ای‌تر شدن و رفتارهای خیلی خشن و پیچیده‌ای را از خود در جایی از افغانستان به نمایش گذاشتن که این مایه نگرانی هست. علاوه بر این ما گزارش هایی رو داریم که تا حد زیادی را میشه صحت و سقم آن را تایید کرد و آن اینه که در ولایات متفاوت طالبان و دنبال دشمنان خود رفتن، در جایی از کشور و مردم ملکی که هیچ گونه دخل و تصرفی در مسائل نظامی نداشتن ضرر رساندن. من به عنوان مثال دو تا نمونه اینجا عرض میکنم. یک ولایت غزنی در شرق است که 3 روز قبل در حدود 15 تا 16 نفر از پشتای مردمی رو اینا در کوهسار تیرباران کردند که من گزارش موثق دارم. همچنین در ولسوالی مالستان بنابر گزارشات کمیسیون حقوق بشر افغانستان طالبان چیزی در حدود 45 نفر از افراد ملکی را اونجا کشتن. اینا مسائلی هستند که نشان میدن که به رغم اینکه طالبان هماره تلاش دارند که چهره نسبتا متعادلتری از خود به نمایش بگذارند، اما هنوز اعتماد و اعتبار کردن بر این گروه خیلی کار دشوار است و این مسئله است که مردم افغانستان را هنوز هم در باره آیندهشان مبنی بر این که طالبان ممکنه تغییر یافته باشند خیلی کار دشوار است. علاوه بر این، طالبان هماره تلاش دارند که کمی مشروعیت داخلی و خارجی برای خود خلق کنند و این مسائل ممکنه که فشار بر طالب وارد بکنه تا اینکه در روزهای اولی از تسلطشان بر افغانستان نسبتاً چهره متعادل از خود نمایش بگذارند تا این پون اعتماد و مشروعیت منطقه و فرامنطقه را کسب کنند.
اشاره کردید به مشروعیت بین المللی. گزارش ها حاکی از اون هست که کشورهایی چون روسیه و چین به زودی طالبان رو به رسمیت خواهند شناخت. آیا به رسمیت شناختن طالبان از سوی این دو کشور میتونه جای پای طالبان رو در سطح بین المللی باز کنه؟
این دو نباید فراموش کرد که طالب با این سرعت برخواستایی که بر افغانستان مستولی گشت، یکی از عوامل کلیدی همین حمایت های منطقه و فرامنطقه از طالب بود. ما در منطقه کشورهای مانند چین، روسیه، پاکستان داریم و جمهوری اسلامی که به طرز وحشتناک از طالبان در سالهای آخر حمایت کردند، برای طالبان در پلتفرم های خارجی مشروعیت سیاسی خلق کردند و علاوه بر اون مشروعیت سیاسی، لوجستیک و تجهیزات نظامی خیلی پیشرفته در اختیار طالبان قرار دادن تا بتونن که در برابر ارتش افغانستان قد علم کنن و ارتش به زانو در بیارن. علاوه بر این، کشورهای منطقه ما فکر میکنم که به مبالاتی ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی نیز در این مسئله خیلی دخیل بود. بنابراین این هیچ شکی وجود نداره که کشورهای مانند پاکستان، جمهوری اسلامی، عربستان سعودی که از قبل طالبان رو به رسمیت شناخته، چین و روسیه، اینا در اولین اقدامشون امارات اسلامی طالبان رو به رسمیت میشناسن و حالا به رغم اینکه اکثر سفارتخانا در کابل بسته است، سفارتهای چین، روسیه، پاکستان و کشورهای عربی و قسمن سفارت جمهوری اسلامی جا فعالن، که خودشان نشان میده که کانال های ارتباطی این کشورها با طالبان همچنان فعال و گسترده است و این زمینه مشروعیت طالبان در بعد منطقه و در نهایت هم در
در حالی که در روزهای گذشته طالبان تلاش کرده چهره ملایم و بدور از خشونتی رو از خودش نشون بده، برخی از تحلیلگران معتقدند راهی که طالبان پیش گرفته همانند راهی است که جمهوری اسلامی در روزهای اولیه انقلاب 57 پیش گرفت و بعد به سرکوب گسترده مخالفان خودش دست زد. نظر شما در این باره چیه؟
اساسا هر نظم و دیسپلین و سیستم سیاسی که بر آمده از دل یک قرائت خشین دینی ایدئولوژی باشد، در نهایت هم زمینی مشارکت معنادار شهروندی را از مردم دریغ میکند. این دقیقا تجربه‌ای که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. حالا قطع نظر از این که این سیستم ایدئولوژیک از نوع شیعی یا از نوع سنی، هر دو در نهایت هم بگ نتیجه منتج میشه و او اینکه مستولی الهیات و سرنوشت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان. نگرانی با ما هم دقیق از همین جاست. برغم اینکه طالبان ممکنه تغییر کرده باشند و روی نسبتاً کمتر خشن‌تر در برابر شهروندان و اقلیت‌های دینی و مذهبی را اختیار بکنند، ولی اگر این حق اساسی از شهروندان گرفته بشه، آنچه که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و اتفاق افتاده و در حال گسترش و عمیق شدن است، بنابراین این هر نوع امیدی به زندگی آرام و آزاد سیاسی و شهروندی در افغانستان را از بین میبره.
عزیزان، سومین تحلیلگر سیاسی و استاد علوم سیاسی دانشگاه شفیلد در بریتانیا، عارف سحر، از افغانستان و حضور طالبان و ادامه و پیشبینی ادامه وضعیت در افغانستان می گفتن. و بریم از شما بشنویم.
داستان افغانستان اونجایی غم انگیز میشه که انگلستان فراخوان میده و از کشورهای دیگه برای همفکری دعوت میکنه و نگرانیش اینه که فقط طالبان به صورت یک طرفه توسط یک کشور به رسمیت شناخته نشن و حتما بعد از تقسیم منافع این اتفاق بیفته.
بزرگترین خیانت و بزرگترین جنایت در حق ملت مظلوم افغانستان توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دستور شخص خامنه‌ای و پاکستان انجام شد که مردم افغانستان امروز آواره و در بدر آواره هر کشور و هر مملکت دیگر باشند. میخوام بگویم که آی خامنه ای تو با داردسته سپاهت و اون آیسای پاکستان یه روزی میرسد که تقاص این همه جنایت رو که شما در حق مظلومان همسادگانتان میکنید، افغانستان، لبنان، سوریه، فلسطین، یمن، کجا و کجا میکنید، یه روز میرسد که تقاص این رو شما حاکمان از خدا بیخبر پس بدهید.
من واقعا دوست داشتم الان از این سید علی خامنه ای پرسان کرد که آقا منظور از نظام یعنی چه؟ اون نظامی که تو میگی، نظامی که از نظم میاد، کجای این مملکت الان نظم داره؟ هیچ کس خبر نداره واکسن هست نیست، چقدر میاد، چقدر میره، اصلا هیچ کس به این چیزا اهمیت نمیده. به نظر من مردم الان باید به هر حال نشون بدن ناخوششون در خودشون، لااقل از طریق اینکه این 7-8 تا وکیلی که بازداشت شدن به خاطر اعتراض به خامنه‌ای میتونن از اونها حمایت کنن.
در چندین قرن گذشته با زوال قدرت فئودالی در کشورهای اروپایی پدیدار شدن تدریجی دولت مدرن شکل گرفت و به مرور زمان مالکیت ابزار کار مهمتر از مالکیت زمین شد. اما از حدود 4 دهه گذشته دقیقا برعکس آن در ایران با جمهوری اسلامی به وقوع پیوست، یعنی اینکه ما برگشتیم به قرن 12 و 13 به دوران بربریت.
تو این آتش کرونایی که همه دارن میسوزن، همه دارن از بین میرن، خودشون اصلا مریض نمیشن، خودشون هیچ بیماری نمیگیرن و بدتر از همه این که رفتن ارتش حزب الله لبنان و خانواده های اونا رو دارن واکسن میزنن. واقعا وقتی آدم اینا رو میشنوه اعصابش به هم میرزه. ای کاش یه سلول از بدن اینا به ایرانی ها دلسوزی داشت، ای کاش فقط یه سلولشون.
حسن نصرالله برگشته گفته که مشکل بنزینشون رو با واردات از ایران میخوان حل کنن. علنا داره میگه که ما قلکمون ایرانه، کم بیاریم از ایران پول میگیریم، واکسن از ایران میبریم، سوخت از ایران میبرن، به مردمش از ایران رسیدگی میکنن، ذخایر غذایی ایران واسه اونجا میره.
یک روشندل هستم، 28 سال یک روشندل هستم، در فقر، بدبختی، فلاکت زندگی می کنم. خواهشم صدای من رو به دنیا پخش کنید. میگم که در زمامداری یزید آب را بر حسین بست. خب شما اگر آب را به خوزستان بستید، آبشون را گرفتین آقا، خاکشون را گرفتین، حق تیر زدن هم که دارین، مردم بیگناه و بیدفاع را می کشید، بعدن از زمامداری یزید صحبت می کنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج روز سه‌شنبه در پایتخت سوئد استکهلم برگزار شد. در این جلسه تاکید بسیاری بر مکاتبات حسین علی منتظری و روح الله خمینی درباره اعدام‌های سال 67 شد. کیانوش فرید همکارم روی خط تلفن تا بیشتر از جزئیات این دادگاه برای ما بگه. کیانوش به شما سلام می‌کنیم، به مجله شبانگاهی خوش آمدی و بگوشیم.
سلام به تو الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. همونطور که تو گفتی، چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج برگزار شد. تمام آنچه که در این دادگاه که برخواستی که خوانده شد تا توی این دادگاه برمیگشت به موج اول دوم اعدام‌ها تو دهه 60 و بیشتر اونها صحبت‌هایی که شد و آنچه که قرائت شد و خوانده شد برمیگشت به تمام سندها و خاطراتی که از زندانیان در اونجا باقی مونده یا کسانی که از اونجا به نوعی جان سالم به دست بردن یا کسانی که فقط سینه به سینه یک بخشهایی رو تعریف کردن برای افراد نزدیک که بعد اینها ثبت شده. این نخستین جلسه 19 مرداد بود، همچنان این ادامه دار هست. دو اتهام اصلی داره حمید نوری که مبنی بر اون هست، یکی قتل عمده، یکی نقض فاحش قوانین بین‌المللی که شاکیان این پرونده خواستار اشد مجازات هستن و همینطور غرامت. این بار در این جلسه به طور خاص اون چیزی رو که ما دستمون رسیده در شبکه‌های اجتماعی در اون چیزی منتشر شده اینه که دادستان تو این جلسه روی کاتبات حسین علی منتظری، های مقام پیشین روح‌الله خمینی که اون موقع رهبر جمهوری اسلامی بوده، تأکید میکنه و اونها رو مورد بررسی قرار میده. و نکته جالب توجه توی این بررسی ها توی این جلسه اینه که مکاتبات آقای منتظری با آقای خمینی داره نشون میده که در موج اول فتوایی هست از سوی روح‌الله خمینی که باعث این کشتار گسترده میشه برای اعضای مجاهدین خب این اتفاق میفته. اما صحبت دیگه اینه که در موج دوم که به اعدام‌های گسترده نیروهای چپ منجر میشه چنین فتوایی رو، یعنی چنین ردپایی رو پیدا نکردن و ظاهرا در دست نیست. توی این جلسه امروز لادن بازرگان که برادر خودش ویژن بازرگان رو تو سال 67 از دست داده بود توی اعدام ها توییتی میکنه که دادستان بر اساس کتاب های خاطرات زندانیان سابق سیاسی مثل مهدی عثمانی اسامی شماری از اعدام شدگان رو هم توی جلسه اینها میخونن و ازشون یاد میکنن. بخش دیگه از این دادگاه تصاویر حمید نوری در مراسم های مختلف، همایش های مختلفی که در ایران حضور داشته به نمایش در میاد، درباره اینها صحبت میشه. بخشی از کیفرخواستی که دادستان در این جلسه براعت میکنه هم بسیار جالب توجهه. بر اساس شواهد میگه این افراد 5 نوبت شلاق میخوردن روزانه، زندانیان سیاسی چی که حاضر نبودن نماز بخونن در زندان، تفتیش عقاید می شدن و شکنجه تا زمانی که راضی بشن که به اینکه نماز بخونن. این هم نکته بود که بسیار به چشم اومد امروز توی این جلسه و در واقع دادستان ازش حرف می زنه و از نقش حمید نوری در این هیئت مرگ در اون اینها رو در واقع صدا می کرده برای حضور در مقابل مرگ و ارائه می داده، به اینها فرم هایی رو می داده، پرسش و پاسخ بوده، اسامی زندانی هایی که باید اعدامی شدن رو می گفته اینها رو به صف می کرده، هدایت می کرده این افراد رو به محل اعدام. و بر اساس تمام این گفته ها و بررسی ها حمید نوری مشارکت مستقیم در قتل و شکنجه داشته و تمام گزارش ها حاکی از حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق هست در مقابل این دادگاه. میتونم بگم همه بودن در بیرون دادگاه در تمام این 3 جلسه، افراد زیادی که دادخواه هستن و خواستن که ادامه پیدا کنه و تنها میخوان که صدای این افرادی باشن که سالها صداشون خاموش بوده در پشت این دادگاه هم حضور داشتن. من فقط اینجا بگم که شاید بشه گفت به نوعی که این نخستین باره که یکی از این متهمان به کشتار زندانان سیاسی در سال 67 داره در یک دادگاه رسمی محاکمه میشه.
سپاسگزارم، وقتمون به پایان رسید و الا کیانوش سوالات دیگری هم داشتیم. با کیانوش فرید از رادیو فردا همراه بودیم و اجازه بدید که بریم به سراغ لادن بازرگان، یکی از حاضران در دادگاه. یکی از شاهدان عینی دادگاهی که برادرش بیژن بازرگان از اعضای اتحادیه کمونیست های ایران که در شهریور 67 خورشیدی اعدام شد در این دادگاه بوده و با او گفتگویی داشتیم. امیر پوریا از رادیو فردا این گفتگو را انجام داده.
بله، امروز دادگاه با گزارشی از کتاب خاطرات آقای منتظری شروع شد و خوندن از خاطرات کتاب آقای منتظری که ایشون مخالف این اعدام ها بودن و هیئت محقق رو گفتن که بیان پیششون و از رئیسی نام بردن از پور محمدی و نیری و نامه هایی رو که منتظری به خمینی نوشته بود و در اون گفته بود که دنیا ما رو جنایتکار خواهد شناخت و ما نباید از این زندانی ها انتقام بگیریم و انتقام جو باشیم رو خوند و پس از اون شروع کرد به موج دوم اعدام ها که زندانیان چپ باشن اشاره کردن و اسمهای خیلی از اونها رو برد. اسم برادر من رو برد که در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 کشته شد.
بله، اما وقتی که بیژن بازرگان،
بله، وقتی که اسمش رو در لیست 300 نفره سازمان UN به چیز داد، گروه ایران داد، به تیم ایران داد، گفته بودن که بیژن فرار کرده و در خارج از کشور زندگی میکنه و همه اینها اشاره کرد. از بهکیش ها نام برد، محمد علی بهکیش، محمود بهکیش، از ساسان قندی، از برادران ریاحی، صادق و جعفر ریاحی و از عزیزان دیگه‌ای که کشته شده بودن و توضیح داد مجدداً که در زندان‌های ایران چه می‌گذره، شکنجه بوده، فشار بوده. توضیح داد کسانی که حتی از قتل وقت عام جان سالم به در بردن شلاق می‌خوردن، در هر وعده نماز 10 ضرب شلاق و این شلاق بود تا حد مرگ، مگر اینکه قبول بکنن که نماز بخونن و اسلام رو بیارن.
بله، در پایان جلسه درباره اینکه ادامه این محاکمات کی و چگونه خواهد بود چه شنیدید؟
برای این هفته جلسه دادگاه رو خاتمه داد قاضی دادگاه، به خاطر اینکه قرار بود چون دادستان‌ها بحثشون رو تموم کردن، بحث خلاصه‌ای رو که 4 روز تموم داشتن به طور خلاصه میگفتن که چه تاکتیکی دارن و چه جوری میخوان این پرونده رو به جلو ببرن و از موکلین شاکی ها پرسش کرد اونها چه صحبت هایی دارن، اونها صحبت های کوتاهی دارن در رابطه با دیه ای که قرار درخواست بشه و دادستان تصمیم گرفت که این رو با دفاعیات وکلای مدافع نوری ادغام بکنه و از جوز سه‌شنبه دادگاه رو آغاز کنه.
در این هفته ها که این دادگاه ها در جریانه، به هر حال ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران شده. فکر میکنید که فرایند این دادخواهی میتونه چه نتایجی داشته باشه در افکار عمومی در بین جهانیان؟
بله، من کاملا اعتقاد دارم که این دادگاه یک جرقه ایه که آتشی به خرمن رژیم جمهوری اسلامی خواهد انداخت، برای اینکه همشون درگیر هستن. در این دادگاه امروز صحبت‌های خامنه‌ای رو خوندن که گفته بود که شما انتظار داشتید ما به اینها شکلات و شیرینی بدیم، به مرزهای ما حمله کرده بودن، حق داشتن کشته بشن. صحبت‌های میرحسین موسوی رو خوند که اون چه اکسال عملی به این کشتارها داشته و اینکه به طور کلی کل رژیم جمهوری اسلامی رو زیر سوال برد و گفت که همه اونها در این جنایت همکاری داشتن و این فتوا رو پیش بردن و مرتب از هیئت مرگ و راهروهای مرگ اسم برد و این چیزیه که من فکر میکنم جامعه جهانی دیگه نمیتونه اینو در نظر نگیره و باید علیه رئیسی تحریم هایی ایجاد بکنه و بهش اجازه سفر نده.
اگه در پایان خودتون نکته دیگه ای دارید خوشحال میشیم که بشنویم.
من خیلی خوشحالم و افتخار میکنم به دولت سوئد که همچین امکاناتی رو برای ما فراهم کرده که میتونیم بیایم و نمونه از دادگاه های عادلانه رو داشته باشیم و این مسائل رو بتونیم پیگیری کنیم.
شنونده گفته های لادن بازرگان از جمله حاضران در دادگاه حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی بودیم که در استکهلم در سوئد برگزار میشه. لادن بازرگان، خواهر بیژن بازرگان، از اعضای اتحادیه کمونیست‌های ایران که در شهریور 67 خورشیدی اعدام شد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری به دلیل مشارکتش در کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 که چند گزارش در این رابطه شنیدید در موردش، یکی از شهود این محاکمه مهدی اصلانی است که از جان به در بردگان این کشتار هاست. او در گفتگو با شهرام میریان ابتدا درباره اهمیت این محاکمه بی سابقه در کشور سوئد می گوید.
زمانی
زمانی که 18 آبان سال 98 حمید نوری در فرودگاه آرلاندای استکهلم بازداشت شد توسط دادستانی سوئد، تصور نداشتم که این در واقع بتونه تداوم داشته باشه و الان چیزی نزدیک به 2 ساله که حمید نوری در بازداشت به سر میبره. دادگاه حمید نوری از روز 10 آگوست شروع شد. این دادگاه تا آپریل سال 2022 ادامه خواهد داشت. اونگونه که من مطلع هستم حدود 90 جلسه این دادگاه به محاکمه حمید نوری اختصاص داره. دادستانی استکهلم کیفرخواستی که علیه حمید نوری از متهمان کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 صادر شده رو با 2 اتهام، اول نقض حقوق بین الملل که جنایت آشکار هست و دومی قتل صادر کرده، یعنی مشارکت در قتل. نخست میدونید که حمید نوری هویت خودش رو انکار کرده بود، اما دادستان در دادگاه پیامک‌هایی از حمید نوری رو در واقع ارائه کرده که او در آنها خودش رو حمید نوری یا حمید عباسی، میدونید من در زندان گوهردشت که در سال 67 بودم حمید نوری رو به عنوان، یعنی نام مستعار حمید عباسی میشناختیم، پیامک‌هایی از حمید نوری یا عباسی به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس فعلی قوه قضاییه و علی فلاحیان وزیر اطلاعات در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی فرستاده که بسیار بسیار برای دادگاه پر اهمیت و نشان از ارتباط حمید نوری با این عناصر داشته.
آقای اصلانی، در محاکمه حمید نوری در 3 روز اول دادگاه سوئد در هفته پیش روی چه مواردی دست گذاشته شد؟
پرداخت شد به نقش او در بازجویی از زندانیان پیش از حضور اونها در مقابل هیئت مرگ. به گفته دادستان سوئد زندانیان رو، تعدادشون رو به سلولای انفرادی منتقل میکردن، نوری به اتفاق همکارانش اونها رو برای حضور در مقابل هیئت مرگ آماده میکرده. در جلسه دادگاه به نام 2 عنصر دیگه مهم در کشتار 67 در زندان گوهردشت، یکی ناصریان که نام واقعیش از شیخ مقایسه که بعدتر رئیس دادگاه انقلاب شعبه 28 شد، و تقی عادلی با نام مستعار داوود لشکری، ما زندانیان ایشون رو میشناختیم. دادگاه در واقع تا آپریل هر هفته 3 روز برگزار میشه و بر اساس برنامه ریزی که دادگاه ارائه کرده، ارائه دفاعیات شخصی حمید نوری در ماه نوامبر، یعنی حدود 3 ماه دیگه آغاز خواهد شد. در ضمن خود من نیز به عنوان شاهد همراه با تعداد دیگر از متهمین چپ در واقع در ماه ژانویه بایست که مقابل این دادگاه قرار بگیرم. اون چه که بسیار بسیار اهمیت داشت، وکلای حمید نوری زمین فراخی نداشتن برای دفاع از نوری. روی جنگ داخلی بودن عملیات فروغ یا مرساد تاکید داشتن تا روند بررسی و جریان دادگاه رو به سویه دیگر منتقل کنن. دفاعیاتشون این بود که عملیات مرساد در سال 67 یه جنگ داخلی بوده و مصداق جنایت جنگی بین المللی نمیشه بهش اطلاق کرد. دو دیگر آن که چپکشی، یعنی کشتن چپها که اساسا مرتبط با به اصطلاح عملیات فروغ یا مرساد نبوده با منطق خود اینها، اونجا هم در واقع این استدلال داشتن که حکم و فتوایی از خمینی در این زمینه وجود نداره. تصور من اینه که اونا میخوان برن روی این ماجرا که ما حکم اعدام در مملکتمون قانونیه، رهبر سیاسی مذهبی وقت این حکم رو داده و کسانی هم اون رو اجرا کردن تا بتوانند حمید نوری رو در این ارتباط سبک بکنن. در مجموع من در واقع این روند دادگاه و بررسی رو مثبت ارزیابی میکنم. حمید نوری 2 ساله در بازداشت به سر میبره و اعلام محکومیت حمید نوری، محکومیت بخش بسیار بسیار مهم از تصمیم گیرندگان حکومت اسلامی و به نوعی محکومیت حکومت اسلامی نیز تلقی میشه.
از مهدی اصلانی، از جان به در بردگان کشتارهای 67 می شنیدیم. و اما اصغر مهدیزاده از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران که پس از بازداشت در سال 59 به مدت 13 سال در زندانهای اوین و گوهردشت به سر برد، درباره حمید نوری با همکارم روزبه بلحری گفتگو کرده.
در رابطه با حمید نوری باید بگم که قبل از قتل عام ها موارد زیادی بود اینو دیده بودم و مرا مورد ضرب شتم و شکنجه قرار داده بود. در بند 6 گوهر و همچنین در شعبه 3 بازجویی در کنار ناصریان که همون مقایسی باشه بود و مواقع ورزش جمعی و آمار گرفتن شبانه و رفتن به بهداری و ملاقات، من و دوستانم را به سلول انفرادی و اتاقاز برده، همراه با داوود لشکری تشخیم و دیگر پاسداران یه تونل درست می‌کردند. به دلیل اینکه هویت و اتهاممون رو مجاهد یا هوادار مجاهد میگفتیم تا سر حد ممکن میزدند. بعد وقتی که بچه ها رو از شهرهای دیگه یا ایوین به گوهردشت منتقل میکردند، میخواستند از اینا زهر چشم میگیرند و موضعشون رو پایین بیارند، تمامی پاسداران جمع میشدند به فرمان مقیسه‌ای و نوری و لشکری. در ابتدا یه تونل میساختند و اونقدر میزدند تا کوتاه بیان.
شما و همبندیانتون از چه زمانی حس کردید که وضعیت زندان داره تغییر میکنه یا تغییر کرده؟
روز چهارشنبه 5 مرداد بود. ما بعد از